رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. جیمی فلای پرزیدنت رادیوی آزادی افشای معلومات شخصی راننده بخش اوکراینی رادیو را محکوم کرده است. معلومات درباره راننده بخش اوکراینی رادیوی آزادی از طرف عضو پارلمان اوکراین اندری پورتنوف نشر شد و هشدار داده است که در مورد ژورنالیستان دیگر این اداره معلوماتی به این مانند را پخش میکند. جیمی فلای روز 2 نوامبر در اعلامیه گفت این کاری غیر قانونی است و فشار آوردن به ژورنالیستان به خاطر کارشان و تهدید به آنها غیر قابل قبول می باشد. این راننده در برنامه سخمه بخش اوکراینی رادیوی آزادی کار می کند. در این برنامه درباره فساد اداری در اوکراین بحث می شود. پورتنوف قبلا رئیس دفتر پرزیدنت سابق اوکراین ویکتور یانوکوویچ بود. یانوکوویچ در ماه فوریه سال 2014 به روسیه فرار کرده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبری عالی ایران گفت که تهران در گپ خود می‌ایستد و با ایالات متحده هیچ گونه مذاکرات نخواهد کرد. خامنه‌ای روز 3 نوامبر در آستانه 40 سالگی حمله به سفارت آمریکا در تهران به واسطه تلویزیون دولتی در این باره اظهار نظر کرد و گفت این به این معناست که ایران به فشارهای آمریکا تسلیم نمی‌شود. مناسبت تهران و واشنگتن بعد از آن بدتر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از سازش هسته‌ای سال 2015 قدرت‌های جهان با ایران خارج شد و بر ضد این کشور تحریم‌های اقتصادی جاری کرد. روز 4 نوامبر سال 1979 پس از چند ماه انقلاب اسلامی در ایران دانشجویان به بنای سفارت آمریکا در تهران هجوم کرده 52 دیپلمات را گروگان گرفتند. آنها طلب کردند که آمریکا محمد رضا شاه پهلوی شاه آخرین ایران را به تهران تسلیم کند. پهلوی از حمایت آمریکا برخوردار و آن زمان در بیمارستان در ایالات متحده بستری بود. این بحران بعد بیش از یک سال با آزادی 52 دیپلمات آمریکایی حل شد. هر دو کشور از سال 1980 باز مناسبت های دیپلماتی ندارند. هزاران نفر با طرفداری از پیشنهاد استقلال شتلندی از بریتانیا روز 2 نوامبر به کوچه ها برآمدند. نیکولا استرژن رئیس حکومت و رهبر حزب ملی شتلندی گفت تقریبا 20,000 نفر جمع شدند و هدفشان جدایی است. وی افزود روز 12 دکمبر در بریتانیا رای دهی ملی برگزار می شود و این انتخابات مهمترین برای شتلندی در تمام زندگی ماست. بحث استقلال شتلندی از بریتانیا بعد از آن داغ شد که لندن تلاش دارد خود را از هیئت اتحاد اروپا بیرون کند. در رای پرسی سال 2014 بسیاری ها به ضد استقلال شتلندی از بریتانیا آواز داده بودند. در همین حال بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا امید دارد که در انتخابات ماه دکمبر حزب محافظه‌کاران پشتیبانی کافی مردم را به دست خواهد آورد تا تواند به واسطه پارلمان سازش جدایی از اتحاد اروپا را عملی کند. رهبران اتحادیه کشورهای جنوب و شرق آسیا روز 2 نوامبر در شهر بانکوک مرکز تایلند نشست سالانه خود را برگزار کردند. ایجاد توافقنامه تجارتی بر رهبری چین یکی از مسئله های اساسی بود است. در صورت به دست آمدن این توافق نیمه از اهالی جهان و 40% تجارتی روی دنیا را فرا می‌گیرد. بحث ایجاد این توافقنامه بعد از آن جدی‌تر شد که پرزیدنت دونالد ترامپ سازش پیشینه حکومت قبلی آمریکا با کشورهای منطقه را غیر عادلانه خواند و از آن بیرون شد. مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی روز 3 نوامبر در تایلند گفت اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یک بازار بزرگ برای همه جهان است. ما نمی خواهیم وارد جنگ تجارتی شویم، ولی گاهی وقت آنها کارهایی را میکنند که برای ما خوشایند نیست و آن وقت ما هم مجبور هستیم برای آنها خوب نباشیم. یک نماینده فیلیپین به خبرنگاران گفته است که احتمالی به میان آمدن توافقنامه شریکی اقتصادی تا سال 2020 بعید به نظر می رسد. اتحادیه کشورهای جنوب و شرق آسیا یک سازمان بین المللی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. در ترکش بمب کناری را در ولایت تخار افغانستان دست کم 9 خواننده مکتب جان باخته چند نفر دیگر زخمی شدند. حادثه روز 1 نوامبر در ناحیه درقد رخ داده است. مقامات گفتند که کودکان هلاک شده از 9 تا 12 سال داشتند. طالبان در ناحیه درقد ولایت تخار حضور گسترده دارند، ولی تا به حال هیچ گروه مسئولیت ترکش را به دوش نگرفته است. سازمان ملل متحد ماه اکتبر در گزارش گفته بود از ماه ایول تا سپتامبر امسال در افغانستان تعدادی بی سابقه غیر نظامی ها کشته و مجروح شدند و خشونت در اینجا را غیر قابل قبول نامید. و فرزانه شاعری شناخته تاجیک روز 3 نوامبر 55 ساله شد. او سال 1964 در خوجند چشم به عالم کشیده است. ختم کرده دانشکده زبان و ادبیات تاجیک دانشگاه دولتی خوجند میباشد. نخستین مجموعه اشعارش را با نام طلوع خندری سال 1987 با پیشنهاد لایق شیرعلی به نشر رساند. تا کنون بیش از 20 کتاب شعر فرزانه از جمله قطره از مولیان، مهری گل مینا، سه برگه و دیوان و گلچین اشعارش به زبان‌های انگلیسی و روسی در شهرهای مسکو و لندن چاپ شدند. برنده جایزه برنامه رودکی و عنوان شاعر خلقی تاجیکستان است.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیو آزادی.
سبب نبوده جنسیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
وکیلان پارلمان تاجیکستان از نمایندگان مردمی اروپا خواستند که موقع خود را درباره حضور مخالفین تاجیک و اعضای سازمان‌های به گفته آنها ممنوع در کشورهای عضو اتحاد بازبینی کنند. در گذشته نیز به این مانند پیشنهادها از طرف مقامات تاجیکستان صدا داده بود. قبلا پتر ایوشکویچ سفیر لهستان در تاجیکستان و ازبکستان گفته بود سازمان‌هایی که در تاجیکستان ممنوع هستند از روی قانون‌های این کشور اروپایی چنین ارزیابی نمی‌شوند و به همین دلیل اعضای آنها در خاک لهستان به طور آزاد و قانونی به سر می‌برند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. یک گروه از وکیلان پارلمان اروپا در دوشنبه هستند و آنها روز 31 اکتبر با اعضای مجلس نمایندگان و روز 1 نوامبر با پرزیدنت امام‌علی رحمان ملاقات کردند. مقامات رسمی در بیانیه گفتند که رئیس جمهور اتحاد اروپا را از جمله شریکان مهم تاجیکستان در عرصه بین المللی خوانده است. تفصیلات دیگری صحبت در دست نیست، اما علیمجان بابایف وکیل پارلمان و رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان گفت آنها با وکیلان اتحاد اروپا وضع در افغانستان، مبارزه با تروریسم و حضور مخالفین تاجیک را بررسی کردند. او افزود به وکیلان اتحاد اروپا گفتند در مسئله حضور اعضای سازمان‌هایی که در تاجیکستان ممنوع شدند کاربری کنند. بابایف همچنین افزود وکیلان اتحاد اروپا از آنها درباره حقوق اقلیت‌های ملی در تاجیکستان پرسیدند.
اینجا ما گفتیم موضوع این خیلی مسئله که نیاتوی خود رای کردن نیست، ما هم برابر دیسکریمیناسی موضوع نیست.
معلوم نیست وکیلان پارلمان اروپا به این درخواست همتایان تاجیک خود دقیقاً چی پاسخ دادند. نمایندگان اتحاد اروپا به درخواست‌های ما درباره جزئیات ملاقات وکیلان اروپایی در تاجیکستان پاسخ ندادند. در خبری که دفتر مطبوعاتی مجلس نمایندگان تاجیکستان نشر کرد، جزئیات در این باره دیدن نمی‌شود. بار اول نیست که مقامات تاجیکستان از حضور مخالفین در اروپا نارضایتی خود را بیان می‌کنند. در چند سال گذشته نمایندگان حکومت بارها تلاش کردند جامعه جهانی را وادار کنند که سازمان های با مانند حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی و گروه 24 سازمان افراطی اعلان و اعضای آنها را از خاک خود بیرون کنند. مقامات تاجیک گفتند کشورهای اروپایی به اعضای این حزب و گروه ها پناهگاه می دهند که استفاده از معیارهای دوگانه در مبارزه با تروریسم است. سفیر پیشین آلمان در تاجیکستان نایت خر خیوفر ویسینگ ماه فوریه امسال در صحبت به رادیو آزادی گفت مقامات تاجیکستان چند دفعه مسئله حضور مخالفان حکومت را در کشورش با او در میان گذاشتند و گفت آنها در پاسخ از مقامات تاجیکستان خواستند دلیل‌های ثابت بیارند که آن افراد قانون شکنی کردند و در آن وقت آلمان چاره می‌اندیشد. مخالفین تاجیک غالبا بعد از سال 2015 رو به اروپا آوردند، زمانی که دادگاه عالی تاجیکستان حزب نهضت اسلامی را در تشکیل به گفته مقامات آشوب نافرجام ماه سپتامبر سال 2015 با رهبری عبدالحلیم نظرزاده گناهکار و این سازمان را ممنوع و تروریستی اعلان کرد. رهبریت حزب در خارجه این اتهامات را رد کرده و به اساس دانسته است. آنها میگن هدف مقامات از صحنه سیاسی بیرون کردن حزب مخالف بود. اتحاد اروپا که 28 کشور قاره اروپا را در بر میگیرد، یکی از شریکان مهم تاجیکستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی در غرب به شمار می‌رود. اتحاد اروپا تابستان امسال استراتژی نو خود را در آسیای مرکزی قبول کرد که سرمایه گذاری میلیون های یورو را به اقتصاد این کشورها در نظر دارد. سالهای اخیر دفتر اتحاد اروپا در دوشنبه بارها صحنه اعتراض یک گروه از ساکنان تاجیکستان بود است که مقامات آن را تظاهرات خودجوش، ولی سازمان ها و کارشناسان مستقل کار دست مقامات نامیدند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
پس از
شش ماهی زندگی در یک مسجد، خانواده‌ای که در دوشنبه از سیلخیزی آسیب دیده بود به خانه خود برگشت، خانه‌ای که هنوز برای زندگی پورا آماده نیست. منزل زیست این خانواده واقع در کوچه مستانگولوف پایتخت بهار امسال در پی سیلخیزی خراب شد، اما ساکنان آن میگویند با گذشت شش ماه از آن حادثه تو هنوز نتوانستند منزل خود را پورا برقرار کنند و از جانب مقامات هم کمک اندک دریافت کردند. مسئولین ناحیه شاه منصور در یک پاسخ کتبی به مراجعات آنها گفتند که برای تامین ضرر دیده های سیلخیزی با مساله ساختمانی و جهاز روزگار مساعدت کردند. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شاه میشنوید. بارون شدید و سیلخیزی در ماه اپریل امسال خانه عزتای سالایو را پورا تخریب کرد. او و سه فرزند و خوشدامن پیرش توانستند از این آفت طبیعی نجات یابند. آنها را موقتا در مسجد محله جای کردند. به گفته عزتای، به خاطر ساختن یک سرپناه و تا فصل سرما به خانه خود برگشتند، آنها از مردم زیاد قرضدار شده و حتی طلبندگی هم کردند. عکسی خانه خراب گشته در دست آنها در شهر دوشنبه و ریگر از ساکنان برای بنیاد خانه استقامتی کمک خواستند، اما هنوز هم خانه آنها پورا برای زندگی آماده نیست.
چی دروغ میگم؟ پیشیم از چی داشته؟ بکس طلبیده هیچ محله خیلی آمده سنجم کردیم چه خیلی کردیم نمیدون خونده میدرختم بعد سمین بلوک موندن تمام همیقه کمک ما کردم محله.
به گفته عزتای در خانواده تنها شوهرش کار میکند و پولی او هم به روز گذرانی میرسد. عزتای میگوید از تخریب شدن خانه او تمام مسئولین محله و ناحیه آگاه بودند و انتظار داشت در برقرار کردن منزل زیستش کمک رسانیده میشود، اما میگوید به جز کمک پولی یک دفعه اینه که 1800 سومانی بود دیگر دستگیری ندیدند. این ساکنی از سیلخیزی آسیب دیده پایتخت در این شش ماه بارها به مقامات مراجعت کرده است. در نسخه نامه‌های جوابی به مراجعات ساکنان ضرر دیده، مسئولان ناحیه شاه منصور گفتند که برای تامین آنها با جای زیست موقتی، اشیای روزگار و خوراکواری مساعدت کردند. ولی این خانواده میگویند در ساختمان خانه قسمان تنها از همسایه‌های سخاوتمند خود کمک دیدند.
اینا هم از گفتگیان که ما کمک کردیم هیچ چیز. این خدمت، اینا هیچ چیز چیزی نمی‌بینن. خدمونه یا گونچی کلاگی نیست. همین قکی خدا بشکو امنیت بسیار دستگیری مون کرد، همجدا جو کرد، بیرون تا نموندن ده.
بیبی عایشه سالایوا ساکن دیگری ضرر دیده هم که خانه اش قسمان خراب و برای زندگی ناممکن شده است، در شش ماه اخیر در خانه پسرش زندگی دارد. او با 700 سومانی در کوچه های دوشنبه راهروبی میکند و با اشاره به خانه نیمه ویرانه و پر از لای جمع شده و جهاز زنگ زده اش میگوید اکنون آن به یک انبارخانه تبدیل یافته است. بیبی عایشه میگوید در پی سیلخیزی او از مسئولین فقط 800 سومانی کمک پولی گرفت.
اینا سیل درآمدگی چخیل، من همه خانه زندگی کنم، بچم کسالی کار بانی سب روم دگی یا خونه اونجا بچم خونه است دوز زندگی دارم. احوالا بینتون یاردم هیچی نیست، حکومت اومد، امتیاز اومد، گفتن یاردم نیست، خطان کنن ریموند، من پول ندارم که زندگی من احوال.
مسئولان ناحیه شاه منصور قبلا به رادیو آزادی گفته بودند که به قدر امکان به این خانواده ها کمک می رسانند. حالا با آمدن فصل سرما این خانواده ها از آن نگرانند که در خانه های سرد و ناتمامشان پیش از همه کودکان و پیرانسالان اذیت می کشند. همه ساله در تاجیکستان به ویژه در فصل بهار خطر سرزدنی فلاکت های طبیعی زیاد است. در کشور در پی آفت های طبیعی تلفات جانی و مالی ثبت می شود و بیشتر از همه در این آفت ها مردمی کم بضاعت خسارات می بینند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
قمر جان سیمون داری تو اختری تو میپری و من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری گگردانک دور قمر جان سیمون داری تو اختری تو میپری و من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری ای پاری کتی داری من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری دل بری لب شکری من دیگرم تو دیگری
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
سه سازمانی معروف در یک پژوهش خود تاجیکستان را در قطار کشورهای گذاشتند که آمادگی کمتر در برابر بی‌خطری صحتی ساکنانش دارد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. بخشی بی‌خطری صحتی مرکز جان هاپکینز، سازمان تشبث سازش هسته‌ای و سازمان واحد اطلاعات اقتصادی در چهارچوب شاخص امنیت صحتی جهانی در سال 2019 تاجیکستان را از جمله کشورهای نامیدند که ساکنانش در برابر بیماری‌های سرایتی آسیب پذیر هستند. اما مسئولین وزارت تندرستی تاجیکستان میگویند در دایره ده‌ها برنامه بهداشتی اهالی سالمی ساکنان بهتر و شماره بیماری‌های واگیر کاهش یافته است. گزارش این سه سازمان که روزی 24 اکتبر در واشنگتن نشر شد، ضعف‌های جدی در توانمندی‌های کشورها را در امر جلوگیری، تشخیص و واکنش به بروز بیماری‌ها مورد تحقیق قرار داده است. به نوشته مؤلفان گزارش، وضع صحت انسان‌ها در سراسر جهان چنان ضعیف است که هیچ کشوری در جهان پوره و همه‌جانبه آماده نیست که با اپیدمی یا بیماری‌های همگیر مقاومت کند. مؤلفان وضع 195 کشور را بررسی کرده، آنها را به سه گروه جدا کردند. کشورهایی که در برابر امنیت صحتی ساکنان آمادگی بیشتر دارند، آنهایی که کم آماده هستند و آنهایی که آمادگی کمتر دارند. تاجیکستان از نظر وضع امنیت سیاسیش در رویخط کشورهایی است که آمادگی کمتر داشته در مقام 130 قرار گرفته است، یعنی سطح خطر به سلامتی از همه بلندتر ارزیابی شده است. نوروز جعفرف، کارمند یک پژوهشگاه نزد وزارت تندرستی و سابق معاون وزیر این وزارت، در صحبت به رادیو آزادی گفت که به خلاصه این تحقیقات چندان راضی نیست. او گفت سازمان جهانی تندرستی سال پیش تاجیکستان را در قطار کشورهای عاری از ورجه جای داد. ارنست مونیس، یکی از مؤلفان این تحقیقات، از سازمان تشبث سازش هسته‌ای گفت که نتیجه تحقیقات آنها تشویش‌آور هستند، چون که به اندیشه آنها تهدیدهای جهانی بیولوژی در حال افزودن است و این تهدیدها نظر به سیستم بهداشت، امنیت، علم و آمادگی حکومت‌ها با سرعت شدیدتر زودتر توسعه می‌یابند. در چند سال گذشته بارها روسیه مهاجران تاجیک را به آن عیب‌دار کرد که از سفر به وطن خود بیماری‌های خطرناک سرایتی را به روسیه می‌آورند. حالا هم رسانه‌های اخبار عام روسیه از چنین خبرها زیاد نشر می‌کنند، ولی برخی از چنین خبرها تصدیق خود را نیافتند. به عقیده کارشناسان، در حال پنهان شدن بیماری‌های واگیر، سرچشمه را معین کردن نه همیشه امکان‌پذیر است. محققان میگویند نگرانی آنها این است که اکثر کشورهای جهان آماده نیستند با فاجعه‌های بیولوژی جهانی و نشانه‌های بیماری‌های با سرعت پنهان شونده سری واکنش نشان می‌دهند. تنها کمتر از 5% کشورها گفتند که حداقل یک بار در سال آمادگی مرکزهای فعالیت اضطراری در حالت سر زدن بیماری‌ها را مورد سنجش قرار می‌دهند و اکثر کشورها برای پر کردن خلای مالی یا پولی در حالت سر زدن ناامنی صحتی مبلغ جدا نمی‌کنند. تنها 10% رهبران با تصمیم‌های خود نشان دادند که برای بهبود وضع صحتی در جهان تلاش می‌کنند. مؤلفان تحقیقات مشورت دادند که موضوع تهدید به امنیت صحتی از جانب حکومت‌های جهان جدی گرفته شود و در سطح سیاسی تصمیم و برنامه‌های شفاف قبول شود که کشورها را در مقابل این تهدیدها آماده و نیرومند گرداند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
طلاق یا بیکار شدن عقد نکاح برای زن و مرد در اکثر گوشه های جهان فاجعه نیست و تنها استرس یا افسردگی کوتاه مدت را می تواند به همراه داشته باشد، اما نه در تاجیکستان. ادامه این موضوع در گزارش من عبدالله اشرف. قطع عقد نکاح در تاجیکستان به معنای ختم ماجرا میان زن و شوهر نیست، بلکه بعد از جدایی جنجال و خرخشه ادامه می کند و گاهی به زیدیت و خصومت دوامدار خانواده ها باعث می شود. اما از سوی دیگر زندگی مجبوری جفت ها با خودکشی ها یا کشتن فرزندان به فاجعه بزرگتر می پیچد. مطلوبه ترسونوه، حقوقشناس سازمان بانوان فردا، روز 28 اکتبر به رادیو آزادی گفت طلاق گرفتن از شوهر برای دختران جوان در تاجیکستان صدمه سختی روانی است و آنها در بدبختی خود شوهران سابقشان را گناهکار می‌دانند و از این رو خصومت و بدبینی به یکدیگر باقی می‌ماند. و از یک تجربه اخیر خود در ناحیه شهری توسی ولایت خطان قصه کرد که ازدواج دو جوان همگی یک ماه ادامه کرده است. او گفت:
شوهر بهتون برنامه دست نمیم خور چه خط خود می روید نه رسمه باید بعد ما حیران شده رسیم برنامه دی چولیم اون ساسا خودش علاوزه بای کردیم چی به تونسا کردیم یکی خدر من با نرسید تقریف نومه من با بسیارتر نبود همسین کن با نرسید تقریف نومه انا این با هونه برای جده شدی حضاب شده سیده یکی این چی اندازه
هم صحبت ما افسود از این گونه پاسخ در حیرت ماند و معلوم بود که عروس با وجود بالغ بودن مثل نورسان اندیشه دارد. مطلوبه ترسونوا میگوید امکان داشت این عائله نجات یابد، اما طلبی مادر عروس که اگر دخترم را به خانه داماد فرستم کفالت میدهد که با او چیزی نمیشود آنها را شگفت زده کرده است. در نهایت خانواده داماد از شهر توس کار را به دادگاه برده طلب کرده است که جانب عروس خرج توی را بازگرداند، چون آنها یک روز هم خانه‌داری نکردند. موافق آمار پاشخوری آیله های جوان در تاجیکستان در حال افزایش است. در 6 ماه سال 2019 بیش از 6000 عقد نکاح در تاجیکستان بیکار شده است. جداشوی آیله ها هم به فرق از 3 سال قبل به طور چشمرس زیاد گشته است. فیروزه ناصروه صاحبکار و یکی از زنان فعال تاجیک میگوید بنیاد آیله در تاجیکستان همانا سنتی باقی مانده، زیر نظر و خواست بزرگسالان صورت میگیرد. او گفت:
Но если по большому счету брать, да, то есть это когда по согласию родителей.
به علاوه ازدواج‌ها زیر فشار قاعده‌های رایج و یا به طور شابلون صورت می‌گیرند. دختران تا سن معین باید به شوهر برایند. پسرها نیز با رسیدن به سن معین باید ازدواج کنند، پدر شوند. ما فرزندان خود را شنیدن نمی‌خواهیم که آنها حالا برای ازدواج آماده نیستند. بنا به تجربه رایج در ما، والدان نفری به نظر خودشان سزاوار را می‌یابند و جوانان ازدواج می‌کنند. توی تماشا می‌شود، عروس خود را یک روز شاه دختر حس می‌کند، داماد شاه پسر. اما عاقبت چنین ازدواج چی می شود؟ کسی فکر نمی کند.
ناصروه افسود عین زمان نمی شود. گفت همه ازدواج ها در تاجیکستان مجبوری هستند. ناصروه می گوید در تجربه خود ده ها قصه های را شنیده است که زن و شوهر همدیگر را دوست نمی دارند، دائم با هم جنجال می کنند، اما تنها به خاطر فرزندان و کنار ماندن از گپ مردم یکدیگر را تحمل می کنند. من از طلاق جانبداری نمی کنم، اما یکدیگر را طاقت ندارید، حیات خود و فرزندان را قربان نکنید، می گوید. کمبود جای کاری و معاش ناچیز هم به گفته تحلیلگران روی خانواده های جوان تاثیر می گذارد. یک سبب دیگری پاشخوری آیله ها و هم ادامه جنجال در میان قداهای سابق در تاجیکستان مهاجرت کاری جوانان به خارج خصوصا روسیه گفته می شود. کندوزای عثمانوه رهبر سازمان بانوان پنج می گوید با مدت های دراز به مهاجرت رفتن جوانان با محیط خانواده های جوان آثار بد می گذارد. دوری شوهران در آخر باعث به جدایی می گردد. او میگوید پس از جدا شدن از شوهر مشکلی که زنان را دامنگیر می شود مسکون کردن زن در خانه شوهر است. در اکثر حالت به گفته او خانواده شوهر مانع اجرای حکم دادگاه می شود و یا اگر اتاق را هم جدا کنند زن در پهلوی خانه شوهر سابق نمی تواند بخت خود را دوباره بنیاد کند. او افسود:
با همین مقصد تشکیل ما اوید یعنی با کسانی جلب نمودن زنان و دختران با کوری دویمی و موسیقی جاب ممدن زنان دختران که شروع کور کرد و کور کرده شدیم. مسئله های چی قطعی انا جدا می شود بعد مسئله این دیده مسکون پرابلمه. میتونند همین مسئله مسکون قدی یکون حلی مسئله حل نمیشود.
عثمان و افسود از سال 2015 به این جانب در مرکز های کسب و موزی تشکیل کرده او بیش از 2000 زن قنادی و دوزندگی را آموختند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
با گذشت 8 ماه از رسانه شدن شکایت یک خانواده 23 نفره در شهر دوشنبه که زیر خیمه زندگی میکردند، بحث آنها با جانب دیگر پیچیده تر شده است. منزلی که محمود سعیدوف با خانوادهش به سر میبرد، حالا به صاحب ملک یا نفر سوم فروخته شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. محمود سعیدوف ماه مارت همین سال به رادیوی آزادی شکایت کرده بود که برادری همسرش منزل او را در کوچه نظرشویف پایتخت با روح غیر قانونی از خود کرده، آنها را پشت در مانده است. اما با گذشت چند ماه جانب دیگر همه این گفته ها رو رد کرده، با پیشنهاد سند های رسمی خود را حق می شمارد. قرار دادگاه عالی تاجیکستان از ماه ایول سال جاری همه گونه تقلب در حجت ها رو رد کرده، در آن به خرید و فروش قانونی منزل بین بختیارجان محمود، پسر محمود سعیدوف و صداقت قاسموف و همسر نظام قرایف تاکید شده است. نظام قرایف برادر همسر محمود سعیدوف روز 30 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت ماه فوریه سال 2014 این خانه را به طور قانونی خریده، ماه می امسال آن را به نفر دیگر فروخته است. وی گفت
اونا را وقتی اومدیم سودا کردیم طبقی چیزی بازار سودا کردیم، ما مثلا 4 میلیون 410 هزار تومانی خرید اومده روز 27 فوریه سال 2014 خریداری کردیم و یکون بحث بین ما نبود. او کس فقط در ما گفت زدن که همین تا ماه می ایون در سوی فرزندای ما تموم میشه، من اونجا فرزندام میگیرم میرم بعد از سال آینده در دیگه مکتب میمونم. شما یکون مونیا نبود، در ما باور کردیم برای خش تبر بودنش اجازه دادیم شما برای استودن.
اینم صحبت ما در ادامه حرفایش تاکید کرد که با گذشت یک سال خانواده اپاش خانه را خالی نکردند و بحث بعد از این شروع شد. نظام قرایف میگوید که وقتی از راه مروسو بحثشان حل نشد، ناچار به مقامات ملیسه مراجعه کرد تا آنها را از خانه او کوچانند. ادعایی که محمود سعیدوف رد میکند و میگوید سال 1993 ساکن پایتخت تاجیکستان شده، در مساحت 16 ساتیق در کوچه نظرشویف حوله دو طبقه ساخته است. با گفته محمود سعیدوف، نظام قرایف پسران او بختیار و امیدجان را فریب داده است.
امبتی موینی امبتی در قصد میکنند که باجوی فرزند ما و اکای ما دیگر قصد برده پودپیس کرده، حجیت های قلبکی کرده که حجیت های اصلی خونه در دست ما هستی 25 نفر در قید سودگی تا امروز.
در ادامه این قضیه محمود سعیدوف در نسبت صداقت قاسموف و همسر دادری خانومش که این خانه به نام او است به دادستانی ناحیه شوه منصور شکایت برد. ماموران دادستانی اعلان کردند که عملی خانم قاسموف غیر قانونی است و نسبتش با اتهام قلابی پرونده جنایی باز کرده به طور موقتی او را بازداشت و تا زمانی تصمیم نهایی آزاد کردند. اما در این مورد نظام قرایف دلیل دیگری دارد و با پیشنهاد سندی که در آن بختیارجان محمود پسر محمود سعیدوف که به حیث وکالتدار ژنرالی به این خانه بوده است دستخط نوشته وعده کرده است روزی هستند مال و ملک این منزل را بدون یگان دعوا به صداقت قاسموف و همسری تقایش نظام قرایف خواهند سپرید. قرایف میگوید بحثشان در 11 مرحله دادگاهی بررسی شده، در نهایت به فایده آنها حل شده است. در همین حال در اساس قرار دادگاهی عالی تاجیکستان از ماه ایول سال جاری همه گونه ساختکاری و حجت های این منزل رد شده، به خرید و فروش قانونی منزل بین بختیارجان محمود و صداقت قاسموف تاکید شده است. اما حالا از روی این قرار دادگاهی عالی محمود سعید دوباره شکایت برده است. با اینکه این منزل به نفر سوم فروخته شده است، اما هنوز هم این اویله 23 نفری در این منزل زندگی دارند. حالا صاحب ملک نو به دادگاه شکایت کرده است تا بر اساس قانون آنها را از این مکان که مال آنها نیست کوچانیده شوند. بحث منزل در تاجیکستان از موضوعهای داغ دانسته می شود، زیرا هر سال اهالی تاجیکستان می افزاید و رقابت ها برای مکان زیست شدیدتر می شود. حقوق شناسانی که در این مورد صحبت می کنند می گویند دادگاه عالی تمام دعوای محمود سعیدوف را رد کرده است. از این خاطر بهتر است آنها باید به سازش برسند، ولی محمود سعیدوف می گوید هیچ سازشی با صداقت قاسموف ندارد و دوباره از بالای حکم دادگاه عالی شکایت کرده است و تا جان در تن دارد بحثش را ادامه می دهد.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org.
یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرمان بقازاده و همصحبت امروزه ما جمشید یورف، برادر خردی وکیل زندانی بزرگ مهر یورف است که 30 سپتامبر برنده دیپلم جایزه حقوق بشری به نام واتسلاف هاول شد که از جانب مجمع پارلمانی اروپا در استراسبورگ تقدیم می شود.
جمشید یورف حقوقشناسی 45 ساله تاجیک و یک عضو سازمان حامی حقوق پناهندگان در هلند با نام Human Rights Vision Foundation است. جمشید یورف برادر خردی وکیل محکوم شده به 28 سال زندان بزرگ میر یورف است که به اندیشه نزدیکانش با دلیل های سیاسی پشت پنجره رفته است. سال 2015 بعدی آمادگی بزرگ میر یورف به حمایه حقوق بازداشت شده های عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یورف نخست در قلابی و ساختکاری گمانبر شد و بعدی مرافعه های طولانی دو ساله اینچنین برای تحقیر پرزیدنت حکم گرفت. جمشید یورف میگوید که بعد این حادثه ها او و دو خواهرش با اویله هایشان مجبور شدند تاجیکستان را ترک کرده در اروپا پناهنده شوند. روزی 2 اکتبر بعد از تقدیم جایزه به نام واتسلاف هاول در استراسبورگ، برنده و نامزدهای این جایزه با نفوذ مجمع پارلمانی اروپا به شهر پراگ مرکز جمهوری چک آمدند. با قرار این نهاد جایزه امسال به الهام تاهتی، فعال حقوق اویغورها در چین و دانشمند زندانی و همچنین به سازمان تشبث جوانان از بالکان تقدیم شد و حالا مصاحبه با جمشید یورف را تقدیم میکنیم.
جمشید، روزی 30 سپتامبر در استراسبورگ مراسم سپردن جایزه حقوق بشری به نام واتسلاف هاول برگزار شد. این جایزه را یک فعال حقوق اویغورها در چین و یک سازمان جوانان بالکان گرفتند. بزرگ مهر یورف که نامشان در فهرست 3 نفری که میتوانی 3 نامزد برای بردن این جایزه بود، اون کس صاحب دیپلم این جایزه شدند. شما شخصا که در اونجا اشتراک کردید از این چیز ناراحت نشدید؟
البته نه، ناراحت نشدیم، چون که چیزی که من گفتم یک بار دیگر، این یک غلبه بزرگ است که نام تاجیک، یکمین شهروند تاجیکستان، با چنین فهرست گرفتن جایزه با نفوذ بین المللی اوید به حقوق انسان پیشنهاد شد. این یک امکانیت دیگر هست که برای یک بار دیگر اوید قضیه بزرگ مهر یورف ما معلومات بیشتر دهیم به اون مردمان. این یک امیدی هست برای هم برای بزرگ مهر، برای آزاد شوی تیستر، یک امیدی هست برای تمام شهروندان فعال تاجیکستان که میخوان که وضعیت حاضره تاجیکستان رو که حقوق انسان خیلی هم حالتای ویران کنیش بسیار است اصلاح میشود. من فکر میکنم یکون جایی اندوهگین بودن هم نباید باشد. یک فخری ما هست، هر یک تاجیکستانی، هر یک شهروند، هر یک فعالی جمعه تاجیکستان.
خودی بزرگ مهر درباره پیشبری شدن نامزدیشان به بردن این جایزه با نفوذ خبر داشتند؟
البته خبر داشتند. اونها در محکمه رادیوی شما رو گوش میکنند و اون خبری که شما میدید بزرگ مهر میفهمد. بزرگ مهر خبرها رو از اون پاسبان هایی که مثال در اونجا هستن و با روبیته دارند و یک معلومات از بیرون دارند با اون میرسانند، خشتبار محبوسان دیگر با اونها میرسانند. اونها در بین خود یک علاقه دارند و در باره این جایزه خبر داشت و چند روز پیش حتی سلام و درود خود را به تهیه‌گران این جایزه، به اشتراک‌کنان آن، به هیئت جوری این جایزه بانفوذ به واسطه ما به اونها رسانید.
جمشید، اسم بزرگ مهر یورف در رابطه با این جایزه در استراسبورگ صدا داد، امروز در شهر پراگ صدا می دهد. امید شما از این همه مراسم ها چی است؟ امید کلی شما چی است؟
البته ما اون امیدهای آسمانی را نداریم که بعد از صدا دادن نام بزرگ مهر در استراسبورگ، در ورشو و مثال یا که در یکون شهر دیگر حکومت تاجیکستان ضرور می داند و بزرگ مهری یوروف رو آزاد میکند مطابق همون دستور و قراری شروع کمیته حفظ حقوق سازمان ملل متحد. ولی ما امید داریم که اقلا هم وضع بزرگ مهری یوروف در زندان بهتر کرده می شود. با بزرگ مهری یوروف امکانیت داده می شود که اقلا با نمایندان سازمان ملل متحد، با نمایندان وسط اخباری اوما و خورد امکانیت داده می شود که شاید که پرونده بزرگ مهر از سری نو بررسی کرده شود. و همین یکگونه امیدی ما هست که اقلا پرونده بزرگ مهری یوروف از سری نو بررسی کرده شود. نه اینکه در صدهای متهمی تاجیکستان، بلکه با اشتراک متخصصانی بغرض، با اشتراک نماینده سازمان ملل متحد، با اشتراک حتمی وسطای اخباری اوما.
جمشید، از احوال بزرگ مهر در زندان چی خبری آخر دارید؟
خبرهای آخر عنیق و تصدیق شونده نیستند، ولی همین خیلی ما میدونیم که نسبت بزرگ مهر یوروف عینی حال یگان فشار نیست و محدودیت هم گویا ندارد. بزرگ مهر یوروف آزادانه به مسجدی همون مؤسسه میرود. بزرگ مهر یوروف امکانیت در یکی از چخهای دوردگری امکانیت دارد، کار میکند هر وقتی که میخواهد، در اختیار کتابخانه هست. ولی میتوانیم گفت که شرایط نگاه داشت و بود و باشی آنها هم از زندانیان تاجیک خیلی هم ناگوار است. یک چیز دیگر را گفتنی هستم، خطرم هست، خطر با بزرگ مهر هست. بزرگ مهر همچون
خطر به جانشون منظورتون؟
بله، خطر به جان و خطر به سلامتی اش است، چون که بزرگ مهر یوروف این سابق کارمندی وزارت کارهای داخلی بود و مفتشی شعبه کارهای داخلی ناحیه اکتبر بود، حالا اسماعیلی سومانی شهر دوشنبه بود،
پیش از فعالیت ادوکاتیشون.
بله، و مطابق قانون هر کسی که در مقامات قدرتی کار کرده است باید در کالونی الهیده نگاه داشته شود. ولی بزرگ مهر یوروف الهول در کالونی عمومی نظامش سخت نگاه داشته می شود و این فکر میکنم مخصوص کرده شده است از طرف سرداران ریاستی کارهای اصلاحی و ممکن همین در آینده یکون خطر، یکون محدودیت ها به بزرگ مهر و حیات او بیارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در سطح رهبریتی ساختار زندان ها تغییرات شد. این تغییرات تغییراتی یک سال پیش است و تو کجا در این یک سال وضعیت اطراف بزرگ مهر تغییر یافت؟
اگر تغییرات کردنی می بودن، خیلی که من گفتم بزرگ مهر یوروف بعد از مؤسسه اصلاحی عمومی و مؤسسه مخصوص برای نگاه داشت سابق کارمندان حفظ قانون روان کرده می شد. یکم. دویم، اگر تغییرات در زندان ها می بود، باید مطابق قانون، این همه طلبات در قانون هست، باید به هر یک زندانی امکانیت هر هفته زنگ زدن به خشت تبارونشون باشد، هر یک مؤسسه باید تلفن داشته باشد. ولی این هم نیست در تاجیکستان. من فکر میکنم یکون تغییرات نه در اطراف بزرگ مهر شده است و یکون تغییرات هم در اطراف دیگر زندانی ها هم نشده است. گویا شورش یکون معلومات دقیق حکومت تاجیکستان هم میتید گذشت، در تاجیکستان چند زندانی کشته شد، چند نفر دیگر زخمی شد. ما میدونیم که هنگام انتقال از شمال تاجیکستان به جنوب به مرکز تاجیکستان زیاده از 20 نفر وفات کرد.
خیلی خوب، اگر هم با فاصله ها باشد، بزرگ مهر از چیز شکایت کرده اند خودشان؟
تقریبا یک سال پیش هنگام وخری با مادرم آید شکنجه شکایت کرده بود. بعد از آن دیگه ما یکون شکایتی بزرگ مهر یوروف رو نشنیدیم. شاید این وابسته از وای باشد که بزرگ مهر یوروف نمیگوید، یا اینکه در حقیقت نسبت به یکون عملی ناجو کرده نمی شود.
حکمی بزرگ مهر که خیلی طولانی است، 28 سال، مناسبت خود بزرگ مهر را میدانید با این حکم؟ شاید علاکای خسته شدند از مبارزه ها تن دادند؟
نه، عموما بزرگ مهر خسته نشده است. از سخنان مادرم که فرصت معین با او وخوری میکند، روحیه بزرگ مهر در این سمت استوار است. هرچنده که به معلومات ما رسیده با بزرگ مهر چند مرتبه کوشش کردند که در تلویزیون برآمد کند، حتی عریضه تیار آوردن که همین عریضه تیار رو شما امضا کنید با نام امام رحمان تو که شما رو عفو کند، بزرگ مهر یوروف روزی نیست. بزرگ مهر یوروف از اول تا حوزه در یک عقیده است که من بیگناه هستم و باید آزاد کرده شدم.
تا تمام دادگاه‌ها در تاجیکستان تا دادگاه عالی حکم کرد که گناه‌ها یا اتهامات ضد بزرگمهر یورف از جمله در ساختکاری در قلابی در تحقیر پرزیدنت اثبات شده است. امید شما باز با چی است؟ کدام ساختار میتواند تاثیرگذار شود در سرنوشت بزرگمهر؟
یگان ساختار داخلی تاجیکستان حقوقی ایواز کردن حکم بزرگمهر یا تغییر دادن حکم بزرگمهر ندارد. در اینجا فقط یک اراده سیاسی رهبریت تاجیکستان در کار است. با این اراده سیاسی ما فکر میکنیم که در نتیجه فشارهای تشکیلات های بین المللی حقوق بشر، در نتیجه فشارهای کورپوس های دیپلماتی و سروران دیگر دولت ها ممکن با وجود آید. برای که همین صدها چون این حکم ناعدالتانه و غیر قانونی برآوردن و هیچگاه آنها پیش از پیش خود نمیخواهند که حکم را تغییر دهند و با همین روح اثبات کنند یا که تصدیق کنند که آنها خطا کردند.
جمشید، حادثه های چند ماه پیش را میگویم در دعوت های کمیته حقوقی سازمان ملل متحد، اتحاد اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر سازمان ها از مقامات تاجیکستان همین دعوت شد که بزرگمهر، پرونده بزرگمهر یورف عادلانه و از نو بررسی شود و آزاد شود. در همین بین گروهی از نفران پیدا شدند که گفتند، ادعا کردند که بزرگمهر یورف واقعا هم جنایت کرده است، او از ما قرضدار است. اصلی قضیه چی است؟
اصلی قضیه قرضدار بودنش رو اگر شما پرسید، فکری تفتیشات تاجیک چونین است و خود در خود عیبنامه هم همین خیلی سخن ها آورده شدن که مثال میبریم بزرگمهر یورف سنه مثال 10 فوریه 2011 سال از وضعیت عاجزی و محتاجی شهروند مثال براتو استفاده برده با باوری او در آمده با وعده اون که در مقامات قدرت شناسای زیاد دارد فرزند او رو میتواند از محبس آزاد کند، از او $5,000 یا که $10,000 یا که $1,000 گرفته، یگان عملی رو به فایده این اشخاص ظاهر نکرد و به همین راه به او یک ضرری کلانی مادی رساند. تفتیشات تکیه فقط به یک چیز میکند، بزرگمهر یگان حقوقی رو اجرا نکرده است. در اصل
یعنی منظورش که وعده خلافی کرده از پول آدم ها را گرفته و واقعا هم پول آدم ها را گرفته بود.
بزرگمهر یورف از همون 18 نفر مردمی که نسبت او عریضه نویسته بودن فقط گرفتن مبلغ از 3 نفر را تصدیق کرد. از 3 نفر را تصدیق کرد، در سود هم گفته بود که در حقیقت من از شما گرفتگی، در حقیقت پول شما در دست من هست و از سببی که ما رو زندانی کردن، از سببی که عریضه شما یا که عریضه های ما در بررسی هست، من نتوانستم، امکاناتی نیست که دیگر پرونده شما رو بریم. ولی اون 15 نفری دیگر، بعضی هاشون عموما نمیشناخت یا که بعضی هاشون با وسیله دیگر اشخاص به بزرگمهر مراجعه کرده بودند و اون مبلغ هایی که آنها می نوشتند مثلا $10,000،
از اون $10,000 شاید $2,000 دست بزرگمهر رسیده. این همه پول حق خدمت از وکیل و چون قانون محدود کرده که نیست اندازه مبلغ نگیرتگی رو از ویزود و مناسبت های بین بزرگمهر چون ادوکات و این شهروندان هم چون ویزود در اساس کدکس گراجدنی باید بررسی شود، یعنی که بستن شرطنامه. در اینجا ما می بینیم که اگر حتی ما تصدیق هم کنیم که بزرگمهر از اشخاص مبلغ گیرید، شرطنامه ملحقی بست که ما به شما یوری حقوقی میرسونیم ولی اجرا نکرد، ولی ممکن که قسمان اجرا کرد یا اینکه اجرا کرد و نتیجه آن با ویزاج محکمه شد، این عمل قلابی نیست. باید که یکون این ویزاج رو از روی قانون و خود این بزرگمهر مراجعه کنه، بعد با کلیگ ادوکات ها برای بررسی این بحث مراجعه کنه، بعد از اون که از نتیجه بررسی این عریضه هایشون موریزه بودن، بعد با سوری گرفتنی باید مراجعه کنه. ولی این وضعیت رو در همون دوره حکومت تاجیکستان، مقامات قدرتی تاجیکستان یک سلاح همچون برمبارزه زیر ادوکاتهای نامحفوظ استفاده کرد و تو این ها هم دوام میکنه. چیکاری که ما میکنیم و قریبی ما در فیسبوک خوندم که نسبت رئیس انجمن ادوکاتهای تاجیکستان چون این رقمها انجام داده شده است، میزودیم آنها دعوت کرده میشوند، هر یکی آنها زنگ زده میشوند.
تشکر. هم صحبتی ما بود جمشید یورف، حقوقشناس و برادر ادوکات زندانی بزرگمهر یورف. من خیرمون بخوزاده، خداحافظ.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟
پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
سامان محمد بیکف گوشتگیری تاجیک که در مسابقات قهرمانی جهان اوید بجودا میانی نوجوانانی تا 21 ساله در مراکش در وزن تا 73 کیلو غالب شد، با مدال طلا و جایزه مالی با مبلغ 2500 دلاری ایالات متحده آمریکا سرفراز گشت. این پهلوان جوانی تاجیک روز 17 اکتبر بعد از شکست دادن 5 رقیبش به فینال برآمد. گوشتگیری تاجیک در قوازمای نهایی گیورگی یلبکیف را از روسیه شکست داد و به عنوان قهرمان جهان دست یافت. سامان محمد بیکف بعد پیروزی در قهرمانی جهان اوید بجودا میان نوجوانان در مراکش به دوشنبه برگشت. در این باره همکارم زرنگیز نوروز شاه گزارش می دهد.
فرودگاه بین المللی دوشنبه روز 24 اکتبر پرآدم بود، چون صدها نفر به پیشوازی سامان محمد بیکف نخستین قهرمانی جهان از تاجیکستان اوید بجودا رفتند. محمد بیکف شب 17 اکتبر در سبقت قهرمانی جهان اوید بجودا میان جوانان در مراکش در وزن 73 کیلو غالب آمد و اولین مدال طلای این سبقت با نفوذ را به تاجیکستان آورد. سامان محمد بیکف پهلوان تاجیک در مراسم استقبالش در فرودگاه بین المللی دوشنبه به خبرنگاران گفت که در این مسابقه تنها درباره از خود کردن نشان طلا فکر میکرد.
نو конечно я после чемпионата в Токио.
خدا را شکر همین خیلی هم شد. من پس از مسابقه در توکیو 2-3 شب خواب کردن نتوانستم. نشانی برنجی را توانستم از خود کنم و به خودم خیلی قهرم کرده بود. با خواست خدا در این سبقت جهانی بین جوانان تا 21 ساله نشانی طلا را صاحب شدم.
با تبریک پهلوان تاجیک مسئولین کمیته جوانان و ورزش همچنین ورزشکاران معروف کشور آمده بودند. طبق انعنه به تن گوشتگیر جامه گلدوزی و توقی پوشاندند. مسئولین ساحه ورزش کشور گفتند با توجه به نتیجه هایی که سامان محمد بیکف در سبقت های جهانی داشت از او مدال طلا را انتظار داشتند. محمد عبدالرحمنوف سرمربی تیم جودای تاجیکستان روز 24 اکتبر به رادیوی آزادی گفت
این در تاریخ جمهوری تاجیکستان نخستین مدال چمپیون جهان است از بین جوانان. خیلی شوید هستید، خوشحالی مخلصا و مردم و عنوان همه جمعه کلار ندارد. ما باوری داریم که در مسابقات کلان سالا نیز نتیجه های خوب را امیدواریم که سامان محمد بیکف به دست بیاورد.
مسئولین ورزش کشور در این مراسم امیدواری کردند که سامان در بازی های المپی هم تاجیکستان را معرفی خواهد کرد. خود سامان محمد بیکف نخستین قهرمان مسابقات جهان اوید بجودا هم گفت همکنون یگانه هدف او و مربیانش شرکت و پیروزی در بازی های المپی است. این پهلوان جوان گفت تصمیم دارد در تاجیکستان برای جوداکاران نورس و جوان مستر کلاس ها گذراند. سامان محمد بیکف ورزشکار تاجیک مقیم روسیه از خانواده ورزشکاران معروف تاجیک محمد بیکف ها است که در شهر ایرکوتسک تحت رهبری مربیان و یا امکهایش تمرین میکند. اما در تمام سبقت های جهانی این پهلوان از تاجیکستان نمایندگی میکند. او بارها پیشنهاد گرفته است که از روسیه نمایندگی کند، ولی همیشه به این درخواست پاسخی رد داده است. جمیله پروانه و مادر سامان که به پیشوازی پسر قهرمانش به فرودگاه دوشنبه آمده بود در صحبت با آزادی گفت
من فخر میکنم که پسرم قهرمان جهانی شد.
سامان محمد بیکف با مراجعت به همسالان خود گفت وقت خود را بیهوده نگذرانند و بیشتر تمرین و تحصیل کنند. کشتیگیر شناخته تاجیک در سبقت قهرمانی جهان در میان بیش از 80 کشور دنیا با شکست دادن 5 رقیبش در وزن 73 کیلو غالب شده به مدال طلا و 2500 دلار جایزه سرفراز گشت. در تاجیکستان نیز از او قدردانی شد و برایش جایزه پرزیدنتی در حجم بیش از 50000 سومانی تقدیم می‌گردد. کمیته جوانان و ورزش و کمیته ملی المپی هم برای سامان 10000 سومانی مکافات پولی داد. با به دست آوردن نشان طلا در قهرمانی جهان آید به جودو میانی ورزشکارانی تا 21 ساله در مراکش، سامان محمدبکوف موقعش را در رده‌بندی نوی جهانی و انفرادی المپیک در سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو نشر شده است خیلی بهتر کرد.
دسته منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان در اولین بازیش در قهرمانی فوتبالی جهان در برزیلیا منتخب نورسانی کامیرون را با حساب 1-0 شکست داد. این بازی گروهی 28 اکتبر در ورزشگاه شهری کاریاسیکای برزیلیا برگزار شد. نیمه اولی بازی بدون گل خاتمه یافت. در ابتدای نیمه دومی دیدار در دقیقه 51 نیم حمایتگر شریف رحمتوف توپ را از جریمه 11 متری یا پنالتی به هدف رساند. باید گفت که در نیمه دومی بازی حملگر رستم سویرف به دروازه منتخب کامرون توپ دوم را وارد کرد، ولی این گل بعد تماشای بازپخش لحظه های بازی با استفاده از ویدیو داور از جانب سرداور نیک اولدرون از زلندیای نو به علت ویران شدن قاعده بازی بیکار کرده شد. در دقیقه 72 نیم حمایتگر منتخب تاجیکستان شهرت المرادوف برای کارت دومی زرد از میدان اخراج شد. هرچند فوتبالبازان منتخب کامرون برای گلزنی کوشش زیاد به خرج دادند، ولی موفق نشدند. زین‌الدین رحیموف سرمربی دسته منتخب نورسانی تاجیکستان بعد انجام بازی مقابل منتخب نورسانی کامرون گفت:
از بچه ها سپاسگزارم که دستور ما را اجرا کرده موفق شدند. به خصوص دروازه‌بان مهارت بلند نشان داد. در فوتبال دروازه‌بان را نیمی دسته میگویند که حقیقت این گفته را شاهرخ ثابت کرد. مردم تاجیکستان آنهایی را که با ما مخلصی کردند با این غلبه تبریک میگویم.
رستم سویرف حملگر منتخب نورسانی تاجیکستان میگوید:
غلبه امروز را برای تمام مردم تاجیکستان میبخشیم. بازی امروز خیلی وزبین بود، اما ما غلبه را به دست آوردیم.
بازی دیگری دوری اول در گروه ای میانی دسته های منتخب نورسانی ارجنتینا و اسپانیا با حساب 0-0 انجام یافت. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دوری اول در گروه ای منتخب تاجیکستان با 3 امتیاز پیش صف است. دسته های منتخب ارجنتینا و اسپانیا با 1 امتیازی جای های دوم و سوم را کسب نمودند. منتخب کامرون بدون امتیاز در زینه آخرین 4 قرار دارد. بازی دومی منتخب نورسانی تاجیکستان 31 اکتبر ساعت 17 با وقت برزیلیا و ساعت 1 شب 1 نوامبر با وقت دوشنبه مقابل منتخب اسپانیا دایر می‌گردد. فوتبال بازان نورسی تاجیک در دوری آخرین مرحله گروهی 3 نوامبر ساعت 17 با وقت برزیلیا و ساعت 1 شب 4 نوامبر با وقت دوشنبه با منتخب ارجنتینا وارد رقابت می‌شوند. هر دو بازی در شهر کاریاسیکای برزیلیا برپا می‌گردد. در قهرمانی جهان 2019 همگی 24 دسته شرکت دارد که به 6 گروه 4 دسته‌ای تقسیم شده است. از هر گروه 2 دسته بهترین همچنین 4 دسته بهترین جای های سومی گروه ها به مرحله 8 نهایی قهرمانی جهان راه پیدا می کنند. پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی آید به جودو با نام گراند سلم که از 24 تا 26 اکتبر در پایتخت امارات متحده عربی شهر ابوظبی برگزار شد، در دور انتخابی شکست خورده به مدال ماندند. چنانکه سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در این مسابقه بین المللی بیش از 550 ورزشکار از 95 کشوری 5 قطعه عالم اشتراک داشت. به هیئت دسته منتخب جودوی تاجیکستان 11 ورزشکار 10 مرد و 1 زن شامل بود. از میان 11 کشتیگیر تاجیک 2 نفر یعقوب جان باقیف در وزن تا 66 کیلو و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو در یک قوازمایی غالب شدند، ولی پهلوانان دیگری تاجیک در اولین رقابت خود شکست خوردند. در حساب عمومی دسته‌ای منتخب کره‌ای جنوبی با کسب 8 مدال از آن جمله 3 نشانی طلا مقام اول را صاحب شد. منتخب نیدرلند با کسب 4 مدال مقام دوم و منتخب اسلوونیا با کسب 3 مدال مقام سوم را اشغال کردند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگانی ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا در شهر ارومیه ایران در منطقه متحده مرکزی و جنوبی در گروه A با 6 امتیاز مقام دوم را کسب نمود و به مرحله نهایی مسابقات راحت گرفت. منتخب تاجیکستان در دو بازی بر منتخب نپال با حساب 6-0 و منتخب افغانستان با حساب 5-2 غالب آمده، از دسته ازبکستان با حساب 3-9 شکست خورد. در گروه A منتخب ازبکستان با 9 امتیاز مقام اول را صاحب شد. منتخب تاجیکستان با 6 امتیاز در جای دوم قرار گرفت. منتخب افغانستان با 3 امتیاز مقام سوم را از آن خود کرد. منتخب نپال بدون امتیاز در زینه آخرین جایگیر شد. به این ترتیب از گروه A دسته های منتخب ازبکستان و تاجیکستان به مرحله نهایی قهرمانی آسیا که از 24 فوریه تا 10 مارتی سال آینده در اشقابات ترکمنستان دایر می‌گردد راحت گرفتند. حسین شادیف، یاور سرمربی منتخب فوتزال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که همکنون دسته به مرحله نهایی قهرمانی آسیا آمادگی می‌بیند. وی افزود:
از این نتیجه من خرسند هستم. از حساب شرایط ما یکون تنقیصی نداریم. مسئله مولیهیش یکون مشکلی نداریم. فقط بازی کنم در کنم.
به گروه B دسته های منتخب قرغیزستان، ترکمنستان و ایران شامل بودند. در این گروه منتخب ایران با 6 امتیاز مقام اول را کسب نمود. منتخب قرغیزستان جای دوم را گرفت. منتخب ترکمنستان بدون امتیاز جای آخرین سوم را اشغال کرد. همین طریق از گروه B دسته های منتخب ایران و قرغیزستان به دور نهایی قهرمانی آسیا راحت گرفتند. اینچنین منتخب ترکمنستان به حیث میزبان در مرحله نهایی که همگی 16 دسته منتخب قاره آسیا شرکت می‌ورزد مستقیما راه یافته است. بازی های دوری 20 قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی 27 اکتبر نتیجه گیری شدند. در بازی مرکزی دوری 20 استقلال دوشنبه قهرمان فعلی تاجیکستان در میدان خود بر خوجند شهر خوجند برنده مدال های نقره مسابقات امساله با حساب 2-1 غالب آمد. در دو بازی دیگری دوری 20 CSKA پامیر دوشنبه در مهمانی خطلونی باختر را با حساب 2-1 و استرافشان شهر استرافشان در میدان خود پنشیر جلال الدین بلخی را با حساب 3-0 شکست دادند. یک بازی دوری 20 میان دسته های کوکتاش رودکی و ریگر تدزی ترسنزاده با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافت. بازی های دوری آخرین مسابقات قهرمانی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روز 4 نوامبر برگزار می شوند. در دو بازی دوری آخرین میان دسته های ریگر تدز خطلان و CSKA پامیر استقلال تقدیر مدال های برنجی حل خواهد شد. ریگر تدز را که با 29 امتیاز در جدول مسابقات در جای سوم قرار دارد و مدعی اصلی مدال های برنجی است، در بازی مقابل خوجند حساب مساوی قناعتمند میکند. داوطلب دیگری جایزه برنجی CSKA پامیر میباشد که با 26 امتیاز جای چهارم را کسب نموده است. استقلال که پیشکی به گرفتن مدال های طلا دست یافته برای باری 8 به عنوان قهرمانی تاجیکستان مشرف شده است، در جدول مسابقات لیگ عالی با 51 امتیاز در جای اول می باشد. خوجند با 36 امتیاز جای دوم را اشغال کرده است. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دوباره دو دوباره صحبت عشق است و حدیث آرزو، دوباره شوق به سال آمد از عاشقی بگو،
بگو
که تو هم مثل من عاشق و دیوونه ای، بگو که تو دنیا دنیاست هر روز خونه ای، خونه ی قلب من مال تو، چشم من همیشه دنبال تو، واسه است و خوندن پایان نداره دور از تو موندن.